صبحانه با خبر.
با سلام و صبح بخیر و درودهای گرم به همه شما دوستداران گرامی رادیو فردا در هر کجا که هستید. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. ساعت اندکی بعد از 7 صبح دوسه شنبه 7 مرداد است، برابر با 29 ژوئیه. امروز هم در شهرهای کرانه دریای خزر هوا ابری، گاه بارانی همراه با وزش باد نسبتا شدید و دریایی طوفانی. در استانهای کرمان، بوشهر، خوزستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، تهران و مناطق شمال غربی و غربی کشور هوا آفتابی گاه ابری همراه با وزش باد. همچنان در اصفهان، بوشهر و سیستان و بلوچستان و تهران، یزد و استانهای مرکزی هوایی همراه با گرد و غبار خواهد بود. در مجموع هوا نسبت به دیروز 3-4 درجه خنک‌تر شده، به طوری که حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای دریای در شهرهای کرانه دریای خزر 27 درجه بالای صفر، در همدان، تبریز، ارومیه و قزوین هم 27 درجه، در تهران، سمنان، سنندج، علیگودرز و شهر کرد 32 درجه، در اردبیل 21 درجه، در مشهد 30 درجه، در اصفهان، یزد و بیرجند 35 درجه، در شیراز، کرمان و زاهدان 37 درجه، در بندرعباس، بوشهر و سیرجان 38 درجه و در بم، ایران شهر، اهواز و آبادان 42 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده این برنامه، رویا کریمی مجد مسئول خبر، شاهین بشیری در تهیه گزارش تصویری و مهرداد در بخش فنی صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. در ابتدا برای آگاهی از تازه ترین خبرها با رویا کریمی مجد همراه میشیم. صبح شما بخیر. سلام بر شما.
سلام و صبح بخیر میام آقای حسینی به شما و شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر. بامداد سه‌شنبه در حملات موشکی اسرائیل به نوار غزه ایستگاه‌های رادیو و تلویزیون الاقصا وابسته به حماس هدف قرار گرفت. به گزارش رویترز پس از این حمله برنامه‌های رادیویی این شبکه متوقف شد، اما تلویزیون الاقصا همچنان به پخش برنامه‌های خود ادامه می‌دهد. منابع خبری همچنین گزارش دادند که در حملات بامداد سه‌شنبه به غزه دست کم 18 تن کشته شدند. این حملات پس از آن صورت گرفت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در برنامه‌ای تلویزیونی از مردم این کشور خواست تا خود را برای جنگی طولانی آماده کنند. آقای نتانیاهو گفت که عملیات ارتش اسرائیل در غزه تا تخریب کامل تونل‌ها که هدف آنان کشتن شهروندان اسرائیل است ادامه خواهد یافت. وزارت امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه خواستار آزادی خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در ایران شد. جیسون رضاییان به همراه همسرش و دو نفر دیگر هفته گذشته در ایران بازداشت شدند. رئیس دادگستری استان تهران روز جمعه 3 مرداد تایید کرد که این خبرنگار ایرانی آمریکایی در بازداشت و تحت بازجویی است. این مقام قوه قضاییه بدون اشاره به دلیل بازداشت این خبرنگاران تنها گفت که این موضوع هنوز در مرحله تحقیقات است و در این باره تنها پس از بررسی‌های فنی و بازجویی اطلاع رسانی خواهد شد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن از دولت سوئیس خواسته است تا به عنوان نماینده دولت آمریکا در ایران پرونده جیسون رضاییان را پیگیری کند. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، جن ساکی در این نشست خبری گفت ما از دولت ایران می‌خواهیم هر چه سریع‌تر آقای رضاییان و سه تن دیگر را آزاد کند. وکیل مدافع جمعی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی از احضار سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی، به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت خبر داد. به گزارش ایرنا، به گفته مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع شوکات پرونده، این احضاریه پیشتر برای وی ارسال شده بود، اما مقرر شده سعید مرتضوی بعد از ماه رمضان تفهیم اتهام شده و به اتهاماتش پاسخ گوید. بنابراین گزارش، در گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی که به قوه قضاییه ارسال شده، معاون اول رئیس جمهور سابق، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم و مدیر عامل وقت سازمان تامین اجتماعی با عنوان متخلف معرفی شدند. علاوه بر این، سه وکیل دادگستری، جمعی از کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار و بیش از 1000 نفر از کارگران شرکت‌ها و کارخانه‌های کشور شکایت‌های خصوصی خود را با اتهام اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی علیه متخلفین این پرونده مطرح کردند. مصطفی تاج‌زاده عضو زندانی حزب جبهه مشارکت از صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران خواست که دستور برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات اقتصادی دو برادرش را صادر کند. آقای تاج‌زاده در نامه‌ای که روز دوشنبه در سایت نوروز منتشر شد با اشاره به فیلم پخش شده از جلسه فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی نوشت قانون و عدالت حکم می‌کند، چنانچه نوار جعلی است آقای احمدی نژاد محاکمه شود و اگر درست است دادگاه رسیدگی به رشوه خواری آقای فاضل لاریجانی را هرچه سریع‌تر انجام دهد. در جریان استیضاح وزیر کار در 15 بهمن ماه 1391 محمود احمدی نژاد ویدئویی از گفتگوی ضبط شده میان فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی را پخش و متن این گفتگو را قرائت کرد. آقای حسین،
با سپاس از شما رویا، اینک نگاهی داشته باشیم به اتفاق به سرفصل مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. جنگ و بحران در غزه تمامی ندارد. با وجود تلاش‌های بین‌المللی، اسرائیل و حماس بر مواضع خود پافشاری می‌کنند. نخست وزیر اسرائیل حتی خبر از یک جنگ درازمدت داده است. در بررسی مطبوعات خاورمیانه امروز در همراهی ایلیا جزایری به مسائل مربوط به غزه از نگاه روزنامه‌ها هم خواهیم پرداخت. بحث اقتصاددان‌ها درباره پیشنهاد دولت حسن روحانی برای خروج از تورم موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با فریبرز غریب وعده داریم. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو هم در این بخش می‌شنویم، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه به دستمون برسه براتون قرائت خواهیم کرد. از همینک برای فرستادن پیامک یا اس‌ام‌اس دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. با وجود تلاش‌های بین‌المللی برای توقف درگیری‌ها یا به عبارتی جنگ میان اسرائیل و حماس، مقام‌های اسرائیلی می‌گویند تا غیر نظامی شدن غزه به عملیات نظامی ادامه خواهند داد. شاهین بشیری.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به مردم این کشور هشدار داد که عملیات نظامی در غزه به این زودی پایان نخواهد گرفت و باید خود را آماده ی حوادث بدتر کنند. همزمان ارتش اسرائیل از ساکنان شمال غزه خواسته است که خانه های خود را ترک کنند. آقای نتانیاهو عصر دوشنبه 6 مرداد، در حالی که وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش در کنار وی بودند، طی سخنانی گفت این عملیات تا غیر نظامی کردن غزه و تخریب تونل های زیرزمینی مرز ادامه خواهد داشت. سخنان نخست وزیر اسرائیل با اظهارات بنی گانتس رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور تکمیل شد که گفت اسرائیل به زودی دست به حمله ای گسترده علیه حماس خواهد زد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس این اظهارات با واکنش سامی ابو زهری سخنگوی گروه حماس روبرو شد و وی گفت تهدیدات نتانیاهو حماس یا مردم فلسطین را نمی‌ترساند. رهبران اسرائیل هم اکنون تحت فشارهای بین المللی برای برقراری آتش‌بس در نوار غزه قرار دارند که 3 هفته عملیات ارتش آن در این منطقه 1067 فلسطینی، 52 سرباز اسرائیلی و 3 شهروند غیر نظامی اسرائیل را به کام مرگ فرو برده است. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه ضمن آنکه بر لزوم برقراری یک آتش بس بشر دوستانه تأکید کرد، در این حال گفت
Any process to resolve the crisis in Gaza in a lasting and meaningful way must lead to
هر تلاشی برای حل بحران غزه به شکلی پایدار و به تمام معنا باید به خلع سلاح حماس و تمام گروه‌های تروریستی منجر شود و ما همراه با دوستانمان در منطقه و جامعه جهانی در راستای این هدف کار می‌کنیم. از سوی دیگر ارتش اسرائیل اعلام کرد که شبه نظامیان فلسطینی از طریق تونلی در زیر مرز غزه و اسرائیل به داخل خاک این کشور رخنه کرده و به روی سربازان اسرائیلی آتش گشودند. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که در جریان این حمله 5 شبه نظامی فلسطینی کشته شدند. یگان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی گروه حماس، مدعی شدند که در عملیات روز دوشنبه 10 سرباز اسرائیلی را کشتند بدون اینکه خود متحمل تلفاتی شوند. در همین حال ایهاب القسین سخنگوی وزارت کشور در غزه گفت ما از هر تلاشی چه از جانب مصر یا دیگران برای رسیدن به توافقی عادلانه حمایت میکنیم، توافقی که به مردم فلسطین حق پایان دادن به این حمله و همچنین رفع کامل حصر را بدهد. در غیر این صورت به دفاع از خود و مقاومت در برابر این اشغالگری وحشیانه که جان بیش از 1000 تن از مردم ما را گرفته ادامه میدهیم. نیمه شب 5 مرداد به وقت نیویورک 15 عضو شورای امنیت در مورد بحران غزه و اسرائیل به شور نشستند و در بیانیه‌ای قویاً از آتش‌بس فوری و بدون قید و شرط در غزه حمایت کردند تا فوراً امکان انتقال کمک‌های ضروری به منطقه ممکن شود. بنابر بیانیه تازه، سازه‌های غیر نظامی و انسانی از جمله آنهایی که به سازمان ملل تعلق دارد باید مورد احترام و مراقبت قرار گیرند. اوژن گاسانا نماینده رواندا در سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت این سازمان گفت
The Security Council expresses strong support for the call by international partners.
شورای امنیت سازمان ملل حمایت قوی خود را از تلاش‌های بین‌المللی و همینطور دبیر کل سازمان ملل برای استقرار سریع و بدون قید و شرط یک آتش‌بس بشردوستانه اعلام می‌کند. آتش‌بسی که اجازه امدادرسانی‌های اضطراری را بدهد و خواستار رعایت آن توسط همه طرف‌های درگیر در طول دوران عید فطر و پس از آن است. شورای امنیت در این حال از طرفهای درگیر و نیز جامعه بین‌المللی خواسته است تا به صلحی فراگیر دست یابند که بر پایه دیدگاه دو کشور دموکراتیک فلسطین و اسرائیل کنار هم در آرامش مبتنی باشد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. پیش از شنیدن مطالبی درباره از روزنامه‌های منطقه، اینک شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق می‌شنویم. چنانچه فرصتی مون، پیش از ورزش چند تا پیامک براتون خواهیم خواند.
آقای خامنه‌ای، فتوای شما برای تجهیز ساکنان کرانه باختری چه سودی برای مردم رنج کشیده فلسطین داره؟ جنگ و کشتار برای هیچ ملت صلح برمغان نیاورده. ولی پیشنهاد شما برای رفراندوم واقعا منطقی و عادلانه است. پس اجازه بدین ابتدا یک رفراندوم در ایران برگزار بشه تا ما ایرانیان به تمام جهان نشون بدیم ما ایرانی هم یه حکومت، یه دولت ایرانی میخوایم، نه یه حکومت غیر ایرانی.
خبرها آمده بود که گروهی از فلسطینی ها نماز عید فطر را در کلیسایی در غزه به جا آوردن. ای کاش این تعامل بین تمام ادیان به وجود آید.
بیکاری 45% دانش آموختگان ایرانی در برخی رشته ها، بیکاری 40% بانوان، بیکاری 26% در بعضی استانها. خب آقای قوه قضاییه، آقای نمایندگان مجلس، آقای مسئولین، 100,000 نفر شما استخدام میکنین برای امر به معروف. آقا روسری تو بده بالا، آقا چادر تو بده این ور، بده اون ور. 450,000 نفر هم آقای احمدی نژاد بدون رعایت اصول استخدام حتی افراد بی سواد رو استخدام میکنه. من نمیفهمم چرا این حرفا رو به مردم میزنین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز در ایران روز تعطیل هست و همونطور که میدونید روزنامه‌های ایران منتشر نمیشه، اما ما با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در بیروت نگاهی داریم به روزنامه‌های منطقه. آقای جزایری سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما همه بینندگان و شنوندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، در روزنامه‌های روز سه‌شنبه منطقه شما مطلبی دارید درباره اوضاع غزه.
بله، این مطلب بهش پرداخته شده در روزنامه‌هایی که منتشر شدن. بحران در غزه و اثرگیری خشونت‌ها در این منطقه بعد از روزی که نسبتاً آرام توصیف میشد. روزنامه فرامنطقه شرق الاوسط در گزارش اول خودش به تفصیل پرداخته به این موضوع. نیروهای گردانهای ازین قسام شاخه نظامی حماس عملیاتی انجام دادن، عملیاتی که برای خودش عملیات نوعی نام برده ازش این روزنامه. در اون شماری از نیروهای ازین قسام از یکی از تونل‌هایی که ایجاد کردن استفاده کردن، پشت نیروهای اسرائیلی ظاهر شدن و تعدادی از اونها رو کشتن. خود قسام میگه 10 سرباز اسرائیل رو کشتن، اما اسرائیل به کشته شدن 5 سرباز اعتراف میکنه. بعد از اون حملات غزه، حملات اسرائیل به غزه اثر گرفته شد. یک پارک هدف بمباران قرار گرفت که در اون 8 کودک کشته شدن. شفا بزرگترین بیمارستان در غزه هدف قرار گرفت و در اون تعدادی کشته و زخمی شدن و در مجموع به گفته وزارت بهداشت فلسطین 29 نفر در روز دوشنبه در غزه کشته شدن که 12 تن از اونها کودک هستند. در مقابل مقام های اسرائیلی در این باره صحبت کردن، نخست وزیر، وزیر دفاع و همچنین رئیس ستاد مشترک ارتش، و تأکید کردن تا نابودی همه تونل های ایجاد شده توسط حماس به عملیات خودشون در غزه ادامه خواهند داد.
آقای جزایری، تیتری در یکی از روزنامه ها توجه شما رو جلب کرده که ما هم کنجکاو شدیم. نوشته شده داعش از ممنوع کردن نماز عید تا افتتاح دفاتری برای ازدواج زنان.
بله، روزنامه الحیات یک نگاهی داشته به کارهایی که داعش در روزهای اخیر کرده در مناطق تحت تصرف خودش. در شهر موسل، دومین شهر بزرگی عراق که در ماه اخیر، ماه گذشته، داعش اون رو تصرف کرده، نماز عید فطر ممنوع اعلام شده. داعش اعلام کرده که نماز عید کلن یک بدعته و کسی حق اقامه اون رو نداره. اولین بار هست که در منطقه تحت تصرف مسلمان ها همچین مسئله ایجاد میشه و نماز که بدعت و حرام معرفی میشه، نماز عید. در منطقه الباب، شهر الباب در استان حلب سوریه که اون هم تحت تصرف داعش است، این گروه اسلامگرا یک دفتری ایجاد کرده که از زنان بیوه و همچنین دختران خواسته، اونهایی که مایل هستن به گفته خودشون با مجاهدان و منظور همون اعضای داعش، اعضای شبه نظامی داعش، ازدواج کنن، برن اونجا ثبت نام کنن تا به موقع به خواستگاریشون بره، خود نمایندگانی از داعش به خواستگاریشون برن و یک ازدواج رسمی شکل بگیره. این اولین دفتر ازدواج داعش است در کل سرزمین های تحت تصرف خودش.
آقای جزایری، میدونیم که نزدیک به 3 سال پس از سقوط معمر قذافی، لیبی همچنان کانون بحران و ناآرامی ها هست و آتش گرفتن مخزن فراورده های نفتی در پایتخت لیبی ترابلس خطر فاجعه زیست محیطی رو به وجود آورده و شما برای ما مطالبی دارید در این زمینه.
بله، مجموع مخازن فراورده های نفتی در ترابلس پایتخت لیبی 90 میلیون لیتر ظرفیت داره. روزنامه النهار نگاهی کرده به این موضوع. روز یکشنبه یک موشک به یکی از این مخازن که حاوی 6 میلیون لیتر سوخت بود اصابت کرد و همه این 6 میلیون لیتر سوخت دود شد و به کربن تبدیل شد و هوای شهر رو آلوده کرد. روز دوشنبه مخزن دومی که در کنار این مخزن اول بوده هم آتش بهش سرایت کرد. این آتش در حال گسترده تر شدن هست و به خاطر جنگ هایی که در جریان هست میان اسلامگرایان و نیروهای ارتش، امکان کنترل آتش وجود نداره و این متاسفانه ترابلس رو در آستانه یک بحران و یک فاجعه زیست محیطی قرار داده که اگر این آتش کنترل نشه، به طور حتم پایتخت لیبی رو گرفتار خودش خواهد کرد.
ضمن اینکه جنگ همچنان بین نیروهای مختلف ادامه داره در این کشور، در شهرهای مختلفش،
بله، غیر از ترابلس پایتخت لیبی در شهر بنغازی هم جنگ به شدت ادامه داره. در بنغازی البته گروه های اسلامگرا قوی تر از ترابلس هستند، اما این جنگ آنچنان هست که فرودگاه بین المللی لیبی به طور کامل از کار افتاده. 90% هواپیماها در این فرودگاه مورد اصابت موشک و خمپاره قرار گرفتن و از کار افتادن.
خیلی ممنونم از شما آقای جزایری.
سپاس از شما آقای حسینی.
اگر یادتون باشه دو روز پیش درباره بسته اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود بحث کردیم. بحث اقتصاددانها درباره سیاست‌های پیشنهادی حسن روحانی برای خروج از رکود تورمی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، دولت حسن روحانی از صاحب نظران خواسته طی مدت 10 روز نظریات خودشون رو درباره بسته خروج از رکود تورمی که از سوی تیم اقتصادی رئیس جمهوری ارائه شده ارائه کنند. محافل کسب و کار، کارشناسان و دانشگاهیان تا کنون چه واکنشی داشتند در پیوند با این ابتکار دولت آقای خاوند؟
به نظر میرسه که دولت روحانی برای 2 متن از صاحب نظران و کارشناسان نظرخواهی کرده. اول بسته ای هست زیر عنوان چرایی بروز رکود تورمی و جهتگیری های برون رفت از اون، این عنوانش هست که 23 تیر ماه منتشر شد، و دومی هم بسته ای هست به تاریخ 5 مرداد ماه با عنوان سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود طی سالهای 93 و 94. هر دو متن با روش علمی و به صورتی روشن نوشته شدند. صاحب نظران اونها رو جدی تلقی میکنند و کسانی هم که اقتصاددان نباشند قادر به درک اونها هستند. در مجموع به نظر میرسه بخش روبه گسترشی از محافل کارشناسی و دانشگاهی در مورد محتوای این دو متن اظهار نظر میکنند و حتی به ابتکار بعضی از رسانه های جمهوری اسلامی شمار روزافزونی از دانشگاهیان ایرانی مقیم خارج از کشور هم به این بحث وارد شدند. این جنبه مثبت ابتکاری هست که از طرف تیم اقتصادی دولت گرفته شده.
آقای خاوند، ورای این جنبه مثبت چه انتقادهایی رو میشه بر اصل نظرخواهی از صاحب نظران وارد کرد؟
حسن روحانی مسلماً برای اقتصاد ایران برنامه‌هایی داره، با این برنامه‌ها به میدان آمده و شخصیت‌های مورد نظر خودش رو هم برای اجرای اونها انتخاب کرده. شخص رئیس جمهوری و اعضای تیم اقتصادیش می توانند با هر کس که می خوان مشورت کنند، ولی باید سیاست اقتصادی خودشون رو قاطعانه به اجرا بگذارند. دولت روحانی باید به افکار عمومی ثابت بکنه می دونه کجا میره و سکان کشتی اقتصاد رو در دست داره. در کجای دنیا یک دولت بعد از انتخاب شدن سیاست اقتصادیش رو برای نظرخواهی به صاحب نظران ارائه میده؟ اینکه دولت روحانی 1 سال بعد از شروع کارش برای اقتصاد کشور برنامه بنویسه، بعد اون رو برای نظرخواهی به صاحب نظران ارائه بده، با توجه به آرای اینان برنامه‌اش رو به لایحه بدل بکنه، بعد اون رو برای تصویب به مجلس ارائه بده، به نظر من اینها نوعی وقت گذرانی است.
به نظر شما آقای خاوند چه انتقادهایی بر محتوای 2 متن ارائه شده از سوی دولت حسن روحانی وارده؟
مهمترین انتقاد این هست که متن‌های مورد نظر در محدوده مجاز در جا زدند. به شماری از عوامل بنیادی که اقتصاد ایران رو به این روز انداختند اصلا نپرداختند، از جمله انبوه انحصارهای نظامی و غیر نظامی که جلوی ایجاد فضای رقابتی رو در ایران گرفتند و در ایجاد رکود تورمی در کشور نقش اصلی رو بازی کردند و نفع اونها هم در حفظ وضع موجوده.
آقای خوان بسیار ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی، روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان صبحانه بخبر.
شماری پیامک به دست ما رسیده، شنوندهی نوشته آقای احمد خاتمی به قول حافظ چو پرده‌دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. هنگامی که شما با زور میخواهید شعار مردمی جانم فدای ایران را به گونه دیگر به خورد آنان بدهید و آقای قالیباف به بانوان شریف کارمند شهرداری اهانت میکند، روشن است که مردم از شما روی گردان بشوند و اعتنایی نه به آن و نه به این داشته باشند. با سپاس، امضا محفوظ. شنونده یه دیگری هم نوشته در پیامک خودش که سلام، شاخه قدس سپاه باید به کمک غزه برود. شنونده از جیرفت. شنونده دیگری هم نوشته ما مؤسسین مدارس غیر انتفاعی استان خراسان رضوی زیر فشارهای اداره نوسازی مدارس استان له شده و به ورشکستگی نزدیک شده ایم، از وزیر استدعا داریم رسیدگی بفرمایند. این چندمین بار است که این پیام را از جانب این شنونده میخونیم، امیدواریم که به خواستشون انجام بشه. به هر حال موقع اون رسیده که با فریبرز غریب سری به جهان ورزش بزنیم.
فدراسیون فوتبال ایران اسامی داوران هفته اول فصل جدید لیگ برتر را که از روز پنجشنبه پس فردا آغاز می شود اعلام کرد. دیدار افتتاحیه جام 14 بین قهرمانان فصل گذشته تراکتورسازی قهرمان جام حذفی و فولاد خوزستان قهرمان لیگ برتر ساعت 17:30 روز پنجشنبه در تبریز با قضاوت علیرضا فقانی برگزار می شود. بازی استقلال تهران با راه آهن در ورزشگاه تختی تهران را حسین زرگر سوت می زند و مسابقه پرسپولیس با نفت تهران در روز جمعه در ورزشگاه آزادی را احمد صالحی قضاوت خواهد کرد. سرپرست فدراسیون هندبال ایران دلیل صدور محکومیت سنگین برای چند بازیکن ملی پوش و یک سرمربی را امتناع آنها از حضور در اردوی تیم ملی عنوان کرد. خسرو نصیری روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبر سیما همچنین از تهدید بازیکنان تیم ملی هندبال جوانان برای ترک اردوی تیم ملی خبر داد.
از قرار اطلاع تیم ملی الان جوانان ما در اردو هست، دو سه روز دیگه مسابقات شروع میشه. متاسفانه با تماسی که گرفته شده با این بچه‌ها تهدیدشون کردن که حتما باید اردو رو ترک کنن. بله،
کمیته انضباطی فدراسیون هندبال دو روز پیش 9 بازیکن که 6 نفر آنها عضو تیم سامن سبزوار هستند به دلیل عدم حضور در اردوی تیم ملی به محرومیت‌های 3-9 ماهه و جریمه نقدی محکوم کرد. مزایده باشگاه راه آهن تهران که عصر دوشنبه برگزار شد برنده نداشت و مالکیت این باشگاه مجدداً در اختیار دادستانی تهران قرار گرفت. راه آهن متعلق به بابک زنجانی بود که بعد از دستگیری وی در سال گذشته در اختیار دادستانی قرار گرفت. این باشگاه ماه گذشته با قیمت 8,110,000,000 تومان فروخته شد، اما دو روز پیش دادستانی اعلام کرد که مبلغ واقعی راه آهن 12,000,000,000 تومان است و باید با این مبلغ به مزایده گذاشته شود. رئیس فدراسیون فوتبال ایران توافق با کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی این کشور را قطعی دانست و در گفتگو با سیما اعلام کرد این فدراسیون با سرمربی پرتغالی تیم ملی به تفاهم رسیده است.
چند روز پیش تحصیل صحبتمون کردیم با کیروش و متن قراردادمون نهایی کردیم، تفاهمات اولیه انجام شد.
و به گزارش خبرگزاری ایسنا، سازمان لیگ برتر به صدا و سیما یک التیماتوم 48 ساعته برای امضای قرارداد جدید حق پخش تلویزیونی داد. به گفته مهدی تاج رئیس سازمان لیگ برتر، قرارداد قبلی با صدا و سیما در مورد حق پخش تلویزیونی به پایان رسیده و لازم است یک قرارداد جدید تدوین شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در میان پیامک های دیگه که به دستمون رسیده، شنونده‌ای نوشته مسبب واقعی فجایع فلسطین جنگ افروزی حامیان حماس در این جنگ نابرابره، مثل اشخاصی که میگویند کرانه باختری هم باید مسلح بشه. شنونده دیگری هم در پیامک خودش برای ما نوشته دنیا تلاش میکنه که بین اسرائیل و فلسطین صلح برقرار بشه، ولی رهبر عزیز ما صلاح در مسلح شدن کرانه غربی میدونه. زنده باد رهبر محمد از گراش، این پیام رو فرستاده.